أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روایت هایی که داشتیم خدمتون عرض میکردیم در باره ارتباط مؤمنین با هم دیگه، رسیدیم به بحث مصافحه و دست دادن. انشالله این رو هم عرض کنیم و بعدم یکی دو تا بحث دیگه انشالله وارد متن زیارت بشیم. ابا عبیده حزا گوید از مدینه تا مکه در یک تا کجاوه همراه امام علیه السلام و باقر علیه السلام بودیم. دو تایمون توی یک کجاوه نشسته بودیم با حضرت. حضرت در بین را پیاده شد و قضا حاجت کرد و برگشت و فرمود ابا عبیده دستت را بده. من دستم را دراز کردم، حضرت چنان فشد که در انگشتانم فشار را احساس کردم. دقیقا من چنان فشد که فشار را احساس کردم، نه که درد احساس کردم، یعنی گرما و این فشار، این که با هم دیگه باید یک به اصطلاح فشاری دست ها نسبت به هم دیگه بدن، با یه استحکام یه افراد به هم دست بدن. بعضی را من دیدم دستاشون رو خیلی آویزون میکنن، اینجوری دست میدن، یعنی همینجوری ول میکنن تو دست طرف مقابل، هیچ تماس و گرفتن و لمس و استحکامی نداره. این خیلی بده، خیلی بده. نه، دست باید محکم داده بشه و دست های همدیگر رو خوب لمس کنن، اما نه انقدر بد که فشار به دست همدیگر درد بگیره ها. بعضی دست فشار های ناجور میدن، اون خوب نیست، ولی اونقدر باید گرما و صمیمیت باشه که این احساسات انتقال پیدا بکنه. یعنی حضرت خوب دست داد، محکم دست داد. سپس فرمود ای ابا عبیده، هر مسلمانی که برادر مسلمانش را ملاقات کند و با او مصافحه نماید و انگشتان خود را با انگشتان او در هم کند، گناهان آنها مانند برگ درختان در فصل زمستان بریزد. حالا خوب توجه بکنید حضرت چیکار داره میکنه. وقتی بریم جلوتر اینو بیشتر من توضیح میدم براتون که حضرت چرا این کارو میکنه. دیگه شما ها وقتی همدیگر رو ملاقات میکنید به فاصله ای که معقول هست، متعارف هست، از هم جدا شدید، مجدد همدیگر رو دیدید، چیکار بکنید؟ هم سلام بکنید به همدیگه، داریم در روایت که حالا میرسیم، هم دست بدید به همدیگه، سلام بکنید. قدیمی ها خوب اینا رو رعایت میکنن، جدیدی ها زیاد الان متوجه نیستن که مثلا یه پیرمردی یه مسنی میره بیرون، از شب نشینی هست میره بیرون تجدید وضو میکنه، وقتی وارد میشه دوباره تو هم چیکار میکنه؟ سلام میده به جمع، بقیه هم جواب میدن، تو خیلی هم جدی است. توی روستاها، مناطقی که بکر هست، دست نخورده است، مناطقی که فرهنگ های غلط توش نفوذ نکرده، باز بیشتره. مثلا من این سفری که اصفهان بودم دیدم که خیلی ملموس است. توی اصفهان شما میرفتی میدید که مردم راحت تو شهر به هم دیگه سلام میکنن. اینجا اگه یه نفر به نفر غریبه سلام کنه، طرف نگاه میکنه میگه این چی بود من سلام کرد، مثلا کاری داشت، کی بود، منو میشناخت، من میشناختمش، مثلا شاید یه چیز غریبی به نظر بیاد. اما اونجا نه، تو مناطق، بعضی از مناطق شما رفته بود بیدیم که همینجوری هست، هنوز این آداب خوب هست که افراد به همدیگه سلام میکنن. این خیلی برکت میاره، خیلی سلامتی میاره. به حال حضرت اینجوری تربیت میکنه شاگردش رو، خودش میگه دست رو دست من بده، دست میده بهش. چرا؟ چون فقط پیاده شده از کجاوه. حالا شما مگو کجاوه، بگو اتومبیل، از ماشین پیاده شده رفته، کسی قضای حاجت میکنه میاد سلام بکنه به دوستانش، دستم بده بهتر. به وقت بعدی خیلی عجیب هستش، حضرت مسئله رو برده توی سطح دیگری داره مطرح میکنه. میخواد بگه که اساساً این که گناه مؤمن ریخته میشه چجوری هست. این داستان یه توضیح جالبی حضرت در موردش میده. حضرت بفرماید که سه چهار روایت مهم تو این در کافی داریم. من دارم از کتاب کافی برای شما میخونم، جلد سوم، ترجمه کافی جلد سوم، کتاب ایمان و کفر. بخش همین مصافحه و دست دادن هستش. حضرت میفرماید ای مالک، گمان مبر که شما شیعیان درباره ما مبالغه میکنید. قبلا توضیح دادیم در مورد خداوند تبارک و تعالی. خب خداوند در یه روایت حضرت از خدا شروع میکنه بعد به خودش میرسونه، اینجا حضرت از خودش میگه بعد راجع به خداوند میفرماید. میگه شما را شیعیان راجع به ما هر چی بگید کم گفتید. در روایت داریم نزلونا عن الالوهیه یا عن الربوبیه و قولون فینا ما شئتم، ما رو خدا نگید، از خدایی پایین بیارید، ولی هر چی که دیگه در شأن ما بگید زیاد نگفتید. هر چی که بگید درباره ما از کمالات ما، هیچ وقت به حد و کنه کمالات ما هیچ کس نمیرسه و راه پیدا نمیکنه. بعد حضرت فرمود شما گمان مبر که شما شیعیان درباره ما مبالغه میکنید. همانا خدا را نتوان وصف کرد و چنانچه خدا را نتوان وصف کرد ما را نیز نتوان وصف نمود، و چنانچه ما را نتوان وصف نمود مؤمن را نیز نتوان وصف نمود. ببین میخواد ببره کجا قضیه رو، میخواد بگه مؤمن هم چون به صلاح اون همونطور که عرض کردم همه انسان ها نفخه الهی هستن، دمش خدا هستن، اما مؤمن همسنخ میکنه خودش رو با خداوند تبارک و تعالی. کافر از سنخیت و شباهت به خدا خودش رو میاندازه، مؤمن هست که شبیه خداوند میکنه خودش رو و از هم خدمت اون نور رو تابش میده. وقتی بهش نگاه میکنه انسان به یاد خداوند تبارک و تعالی میفته. بعد میفهمد مؤمن را نیز نتوان وصف نمود. بعد حالا توضیح میده چرا نمیتونه وصف کنید. یکی از مسائلی که میاره همین داستانی هستش که تو روایت قبلی براتون خوندم، زیرا مؤمن با مؤمن ملاقات میکند و به او دست میدهد، پس همواره خدا به آنها توجه فرماید و گناهان از رخسارشان مانند برگ درخت فرو ریزد تا از یکدیگر جدا شوند. پس چگونه وصف کسی که چنین باشد توان کرد؟ یعنی این به شخصیت مؤمن برمیگرده، به قدری پیش خداوند عزیزه مؤمن که دست دادنش هم با یک نفر باعث میشه که همین دست دادن، همین رو کردن، همین روبوسی کردن، همین خندیدن، همین سرکشیدن به هم دیگه باعث بشه که همه گناهان مؤمن بریزه. جمله‌ای داریم که فاعل خیر، کسی که فاعل کننده کار هست از خود کار بالاتر هستش. یا دیگه داریم نیت المؤمن خیر من عمل، نیت مؤمن از عملش بالاتره. دقت بفرمایید اگر عمل یک مؤمن ارزش داره، این عمل داره از کجا ناشی میشه؟ از ذات ناشی میشه. ما باید سرمایه گذاری رو روی کجا بکنیم؟ روی نفس بکنیم، روی ذات بکنیم. این که درست بشه همه چیز درست میکنه خودش. خودش خرابی ها رو چکار بکنه؟ اصلاح میکنه، به بار میاره. کسی که بد ذاته، کسی که بد گوهره، کسی که درونش آلوده است، کسی که بد جنس هستش، این وقتی کار خیرم انجام میده ثواب میبره، نه که نبره، اما این اون کاری که باید با وجود این بکنه نمیکنه. چرا؟ چون هنوز اون درون آلوده است، هنوز اون بد جنسی ها و بد ذاتی ها در شخص وجود داره. ما نمیشه از این که حتی کارهای خیرش او رو سعادتمند بکنه، ممکنه به ثوابی برسونه، به پاداشی برسونه، عذابی رو از او دفع بکنه، اما اینکه انسان سعادتمند بشه، رستگار بشه، این احتیاج به یه ذات خوبی داره. از انسان بهتر استش که بره به سمت خود ذاتی، بره به سمت اینکه آدم خوبی باشه اساسا، دست از بدجنسی، بدخواهی دیگران، سوء ظن به دیگران، اذیت و آزار دیگران، بد بودن برداره، دست از بد اخلاق بودن برداره، دست از تند بودن و تلخ بودن برداره، شیرین باشه ذاتن، خوب بشه ذاتن. اگر رفت به این سمت کمترین کارش یه همچین اثری داره. شما نگاه کنید، یک دست دادن به هم دیگر، اما این دست دادن ببین چه کار میکنه. یه وقتی دستاشون رو دست هم دیگه، انگشتاشون رو انگشتای هم دیگه کردن، مثل برگ درختان که در زمستان، نمیگه پاییز، چون پاییز درش چی هستش؟ کندی هست، همه برگا به راحتی ریخته نمیشه. بفرماید مثل برگ درختان در زمستان گناهان این شخص ریخته میشه. حالا مسئله فقط به اینجا ختم نمیشه، مسئله به مسائل مهمتری هم هستش که من حالا گذاشتم برای موارد دیگه‌ای که در مورد این خصوصیت ذات مؤمن برای شما بخونم که چقدر اثر داره. یه صلوات خط بفرمایید. حالا انشالله میرسیم در مورد این مسئله که خصوصیت ایمانی هست که این آثار رو ایجاد میکنه. انشالله میرسیم در این باره من توضیح خواهم داد براتون. خب روایت بعدی از امام باقر علیه السلام هست، میفرماید که برای مؤمنین سزاوار است که چون یکی از آنها از رفیقش به فاصله درختی نهان شد و سپس به هم برخوردن مسافه کنن. ببینید بحث مبالغه به کجا رسیده. میخواد بگه که این کار اساساً دست دادن به هم دیگه توی فاصله متعارف و معقول این آثار رو داره. چجوری تشریحش بکنه؟ میگه به اندازه که از یه درخت دور هم دیگه جدا بشید باز به هم دیگه دست بدید. ما که خب معمولاً این کارو نمیکنیم که مثلا تو فاصله های این چنینی به هم دست بدیم، ولی در صادق علیه السلام میفرماد وقتی که در جنگ ها سربازان پیغمبر به درخت های زیادی می رسیدن و به واسطه حضور این درخت ها از هم جدا می شدن، بعد که همه از جنگل و درخت خارج می شدن و توی فضای بازی به هم می رسیدن، مجددا به هم دیگه سلام می کردن و مسافه می کردن. می خواهد بگه که این کار، این رسم، این احترام، این سنت باید احیا بشه و بهانه است. یعنی شما دقت بکنید که مؤمن باید از این بهانه استفاده بکنه و پاکسازی بکنه خودش رو به این مسئله و از این راه‌های آمرزش و مغفرت استفاده بکنه. امام باقر علیه السلام فرمود، روایت بعدی، رسول خدا فرمود چون یکی از شما برادرش را ملاقات کند باید به او سلام کند و دست بدهد. ببین بدون شرطها ملاقات کردی باید سلام بدی، منتظر چی نباید باشی و دست بدهد. این دوتا رو یادمون نره، پس سلام کردن و چی؟ دست دادن. زیرا خدای عزوجل فرشتگان را بدین عمل گرامی داشته. یعنی فرشتگان این کارو میکنن، پس شما هم کار فرشته را بکنید، چه شبیه به فرشته ها باشید، به هم دیگه سلام بکنید و مصافحه بکنید. روایت بعد از امام باقر علیه السلام هست، سلام الله علیه اجمعین. چه ائمه ما داریم، چه شخصیت های ما داریم که باید بهشون افتخار کنیم و بنازیم و شاد باشیم بهشون. هرگاه مردی با رفیقش دست دهد، آن که دستش را نگه دارد اجرش بیشتر است از آن که رها می کند. این ظرافت رو نگاه بکنید، کی می تونید اینجوری حرف بزنه؟ کدوم مکتب رو شما سراغ دارید که رؤسای مکاتب به اینجور مسائل توجه کرده باشه؟ یه دونه نمونه کسی تو دنیا بیاره به که مثلا ما یه آداب اینجوری داریم، به این ظرافت، به این لطافت، کی تونسته اینجوری حرف بزنه؟ ائمه ما با اون شخصیت پر جلال و جبروتشون راجب ظریف‌ترین مسائل ما احکام دارن، حکم دارن. این وقتی دست میدن دو نفر، برخواه به یه طور متعارف دستشون رو میکشن. یه اونی که دست رو نگه میداره، حتی این معمولا توی مسافه های دو نفر است، توی مسافه های چند نفره امکان پذیر نیست یه نفر با چند نفر، ولی وقتی دو نفر هستن خودشون دوتا، فهمت اونی که دست رو نگه میداره ثوابش بیشتر هستش، اجرش بیشتر است از آن که رها میکند. و آگاه باش که گناهان از آنها بریزد تا آنجا که گناهی باقی نماند. یه صلوات خواهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اسحاق بن عمار گوید خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، حضرت با ترش روی به من نگریست. امام صادق با ترش روی نگاه کرد، عرض کردم سبب دگرگونی شما با من چیست؟ و فرمود آنچه تو را با برادرانت دگرگون ساخته. ای اسحاق، به من خبر رسیده که در منزلت دربان گذاشته ای تا فقرا شیعه را راه ندهند. عرض کردم قربانت، من از شهرت ترسیدم، یعنی ترسیدم مشهور بشم به این کار که همه در خونه من میان، از شهرت ترسیدم. فرمود از بلیه نترسیدی؟ یعنی نترسیدی سرت بلا بیاد، عذاب بیاد سرت؟ مگر نمیدانی که چون دو مؤمن ملاقات کنند و مصافحه نمایند، خدای عز و جل بر آنها رحمت نازل کند که 99 قسمت آن برای آن که رفیقش را دوستر دارد باشد. باز دارم تاکید میکنم، چون بحثای بعدی ما یه مقدار فشارش روی این بحثه، هنر دوست داشتن. این تو همه ماها نیست، ماها یخزدگی زیاد داریم. ما میتونیم آدمای مهربان و خوبی باشیم، همسایه های خوبی باشیم، آدمایی باشیم که دیگران رو دوست داشته باشیم، دوستمون داشته باشن یه وضعیتی. اما اینکه از یه نفر دوست داشتن دیگران بدون چشم داشت، بدون سابقه تراوش بکنه، این هنر هر کسی نیستش. ما باید خودمون رو به وضعیتی برسونیم که شیعه رو، هر شیعه رو هر جا دیدیم، تو هر لباسی، در هر وضعیتی دوستش داشته باشیم. یه روستایی که تا به حال ندیدیمش، یه فقیر، یه دیوانه، یه مریض، یه علیل، یه معتاد، یه زندانی، یه مبتلا، تو هر حالت انسانها رو دوست داشته باشیم. از ما تراوش دوست داشتن بشه، از ما رحم، مروت، محبت، مهرورزی تلاش بشه. با هم دیگه بد نباشیم، با عده خوب باشیم، عده رو بد بدونیم، عده رو ترد بکنیم و تحویل نگیریم، با عده رفاقت برقرار کنیم. نه، تو هممون بیاد این نسبت به همه باشه، با هر کسی که ملاقات میکنیم حواسمون باشه که این یه شیعه است. جدای از اینکه حالا ما فقط نسبت به شیعه این وظیفه رو نداریم، نسبت به انسانها مسلمین، عرض کنم خدمتون که مسلمان ها به خصوص، به ویژه مسلمان ها و بعد غیر مسلمان ها هم وظیفه داریم. ما نسبت به حیوانات باید علاقمند باشیم، به حیوانات دوستشون داشته باشیم، واقعا درخت ها رو، گیاه ها رو دوست داشته باشیم، احجار و سنگ ها رو دوست داشته باشیم. اینا تمام تجلیات خداوند تبارک و تعالی است. ما حتی باید با اینها هم رفاقت داشته باشیم. انسان باید عاشق هم بر همه عالم که همه عالم است. باید بتونه این مهرورزیش رو کامل بکنه، این حالت دوست داشتن اشیا رو، ارتباط برقرار کردن رو دوست داشته باشه، در خودش پیاده بکنه و تکمیل بکنه. فقط از یه مسئله سطحی رد نشیم که میخوایم حالا قضیه مصافحه رو دست دادن رو میخوایم بگیم. ببین حضرت کجا میبره مسئله رو؟ میگه اونی که عرضه دوست داشتن بیشتری داره، 99 قسمت رحمت رو توی یه دست دادن اون میبره. یعنی خدا هر چی که گناه 100 تا گناه ببخشه، 99 تاش مال کسی است که عرضه داره. اگه 100 درجه رحمت نازل کنه، 100 درجه بهشتی بده، هر چی که بخواد بده، خداوند میفرماید 99 قسمش مال کسی است که عرضه مهرورزی داره، عرضه داره که دیگران رو دوست داشته باشه. و این کار راه داره، راهش هم انشاءالله براتون باید بگم، یادتون باشه براتون بگم. اینجوری نیست که من بگم و شما هم بگید خب حالا ما از این بعد اینجوری دوست داشتیم داریم. تا یه حدودی چرا مؤثر هست، ولی این راه داره که ما به چه راهی بریم که بتونیم دیگران رو دوست داشته باشیم. این راهش خیلی مهمه، راجع به این باید برای شما من توضیح بدم که انشاءالله تو جلسه آینده رسیدیم حتما توضیحش رو خواهم داد براتون که چیکار بکنیم که بتونیم دیگران رو دوست داشته باشیم، مهرورز باشیم نسبت به دیگران. قبلا هم در مورد اهل بیت و زیارت توضیح دادم، اونجا هم اگر دقت کرده باشید به جواب رسیدید شما، ولی در این رابطه هم چشم توضیح خواهم داد. پس باز دقت بکنید، مسئله مصافحه نیست فقط تعداد دو نفر به هم دست میدن و گناهشون ریخته میشه. مسئله این هستش که ما باید یاد بگیریم که مهرورزتر باشیم از دیگران، محبتمون نسبت به دیگران بیشتر باشه. سرد، عرض کنم خدمتتون که بیرمق، اسیر خودمون، اسیر شکممون نباشیم. حالا نمونه هاش رو هم من مثال میزنم برای شما، شما بدونید مهرورزی یعنی چی. مهرورزی وقتی داریم میگیم یعنی چی؟ مهرورزی یعنی که طرف رو وقتی میبینی این محبت چنان در دلت قرار بگیره که به اقتضای محبت عمل بکنی. اقتضای محبت عمل بکنی. کسی میاد مهمانی منزل شما. بعد از یه مهمانی مثال بزنم. شخصی وقتی میاد مهمانیش ببینید که خب حالا یه چای میاره میذاره جلوی انسان. یه چای میذاره. نهایتا یه میوه میاد میذاره. این آدم مهربونی هست، آدم خوبی هست، آدم مؤدبی هست، وظیفه‌ش هم عمل کرده. اما این اون چیزی که باید باشه نیست. مهرورزی و اون چیزی که در شیعه تکامل داره این است که هر چی تو خونه داری بیاری. یعنی اگه یه جعبه گزم داری اونم دریغ نکنی، برداری بیاری. شیرینی تو خونت هست بیاری، کیک خامه‌ای هم هست بیاری. از خون خدمتتون که یه پسته فندقی هم هست، امکان پذیرایی هست بیاری بذاری اونجا. کامل. من بعضی از بزرگان منزلشون که مشرف می‌شدیم همینجوری از ما پذیرایی می‌کردن. یعنی اون چه که در منزل داشتن می‌ذاشتن جلوی مهمان. نه که یه چیزی برنج کوپونی رو بیاری بذاری برای مهمان، برنج ایرانی رو قایم بکنی بعداً خودتون بخورید. این اون کاون نیست، این اون خلق شیعی نیستش. خلق شیعی یعنی اونی که داری بهترینش رو بیاری برای مهمان خودت. تو روستایی که شما میرید میبینید اینجوریه. روستا وقتی میرید میبینید که صفا هست، صمیمیت هست، بهترین غذاشونو میارن. اگه هیچی نداشته باشن یه دونه تک گوسفند هم داشته باشن همونو میزنن زمین برای مهمان کبابش میکنن. یا مهمان آمد به بعد اصلا فکر نمیکنن که حالا بعد چی میشه، حالا خودمون چی. نه، انقدر گرفتار خودشون نیستن. اونی که دارند رو عرضه میکنن، اونی که دارند رو. مهمانه بعضی از بزرگان میرفتیم هر چی داشتن میوردن. تازه وقتی میخواستیم بریم که به این راحتی رهامون نمیکردن، که میگفتن باید ببرید با خودتون، باید با خودتون ببرید. امیرالمومنین علیه‌السلام دعوتش کردن به مهمانی. اما من با سه شرط میام مهمانی خونه شما. یک، مزاحم زن و بچت نباشم. بیش از توانت فشار نیاری به خودت. یعنی آقا جان وقتی دعوت کردی پولت میرسه که بری مثلا فرض بفرمایید که 300 تومان بدی یک کیلو گیلاس، نه گیلاس کیلو 700 تومان بخر. فشار نیار به خودت. اگر نمیتونی واقعا یه موقع از وسعت هم میرسه بخل میورزی، خیلی بده این. یه موقع از وسعت میرسه میوه خوب بخری، میوه خوب باید بخری، نباید بری میوه پس بخری بذاری جلوی مهمون. غذای خوب میتونی درست کنی، غذای خوب درست کن. پذیرایی کامل میتونی کنی، پذیرایی کامل کن. ولی یه موقع هستش که باید از فشار بیاری به خوده. به زن و بچت حضرت میفرماید نه، من به این شرط میام که فشاری به خانواده تحمیل نشه، مزاحمتی براشون درست نشه. اون چه که تو خونه داری برای من بیاری، اون چه که تو خونه داری برای من بیاری و از هر چه که داری برای من دریغ نکنی. یعنی نره نصفشو قایم بکنی. اونی که تو خونه داری بیار، به خودت تحمیل نکن، از بیرون بخوای چیزی رو تهیه کنی فشار بیاری به خودت، ولی همونی که هست رو بیار. راجع فرمود این آداب مهمانی هستش، مهمانی دادن. یعنی آقا ما داریم تو خونه، الان فرض فرمایید که من یه دونه سیب دارم میارم، یه دونه خیار دارم میارم، یه دونه موز دارم میارم، هر چی که هست میذاریم جلوی مهمان. آقا اینه دیگه ظاهر و باطن. این هم که همه معروف هست میگن ظاهر و باطن چیز خوبی هستش. آقا همینی که هست اینه، بشینیم با هم صفا بکن. مهرورزی یعنی این. یه مستاق مثال زدم براتون به عنوان مثال که بدونیم یعنی چی. که یعنی باید تراوش بکنه از ما. پول کسی از ما میخواد دریغ نکنیم. واقعا میتونیم کمک بکنیم، کمک بکنیم. میتونیم دوندگی بکنیم، دوندگی بکنیم، براش پولی تهیه بکنیم، تهیه بکنیم. نه که ندارم، ببخشید معذرت میخوام، تموم شد. نه، میتونید شما خرج کنید، میتونید آبرو بذارید، میتونید مهرورزی کردن. حالا میرسیم جلسات بعد مفصل‌تر توضیح میدم براتون. یعنی به فکر بودن، یعنی طرف رو مثل خودت نگاه بکنید. به صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب 99 قسمت آن برای آن که رفیقش را بیشتر دوست دارد یا دوستتر دارد باشد و چون در دوستی برابر باشند، یعنی به اندازه مساوی هم دیگر دوست داشته باشند، رحمت خدا ایشان را فرا گیرد. و چون اینجا این حدیثی که میخواستم براتون بخونم اینجاست، خیلی هم مهمه توجه بکنید که حضرت مسئله میبره روی مؤمن، روی ذات. و چون برای مذاکره بنشینند، برخی از فرشتگان نگهبان آنها به برخی دیگر گویند از اینها کناره گیریم، بریم بیاید ولشون کنیم اینا رو، شاید رازی داشته باشند که خدا بر آنها پرده کشیده باشد. دقت بکنید، مؤمن عظمتش به قدر زیاده که وقتی دوست نداره فرشته ها هم باش باشن، فرشته ها هم میذارن میرن. یعنی اونجایی که یه موقعی حالت هایی هست انسان دوست نداره حتی فرشته ها هم باش باشن، میگه کاش فرشته با من نباشه. عظمت مؤمن اونقدر زیاد است که خدا به احترام مؤمن میفرماید که فرشته ها برن. خود فرشته ها میرن، یعنی خود فرشته ها چون موجودات فهیمی هستن، موجودات عاقلی هستن، اینو خوب درک میکنن، حرمت مؤمن رو خیلی میدونن. یه جاهایی که صلاح نمیدونه مؤمن و اینها صلاح نمیدونن، وای نمیستن، میگم ول کنیم بریم، ما کاری نداریم با اینا. اینا ممکنه بخوان راضی بگن، حرفی با هم بزنن، دوست نداشته باشن حتی ما هم بدونیم، میذارن میرن. این عظمت مؤمن هست که این کار رو میکنه، عظمت مؤمن. پس این روح ایمانی هست که این قدرت رو میاره که انسان گاهی وقتا که اراده میکنه حتی فرشته ها هم بیشش نباشن، خودش باشه و خودش، همینطور هم خواهد بود، فرشته ها او رو رها میکنن و میرن. میگن این دو نفر میخوان بشینن با هم رازی بگن. این بحث کجاست؟ میگه دو نفر همین که میخوان بشینن با هم گفتگو کنن، گرم بگیرن با هم دیگه، انقدر این جو برخورد دوتا مؤمن قابل اعتماد، حرفایی که بینشون رد و بدل میشه، نشست و برخاستی که با هم میکنن، جلساتشون اونقدر قابل اعتماده که توشون گناه ایجاد نمیشه، حرف بد زده نمیشه، عمل حرام انجام نمیشه تو مهمونیاشون، تو نشست و برخاستاشون، توی مذاکرات دو نفره و چند نفرشون، که تمام ملائکه انقدر اعتماد دارن به مؤمن که پا میشن میرن. خب حیف نیست ما اینجور نباشیم، واقعا حیف نیست ما از این زندگی فاصله بگیریم. چرا ما نباشیم اینجوری؟ چرا ما مهمانی هامون، ملاقات هامون، حرف زدن هامون، جلساتمون، نشست و برخاستمون اینجوری نباشیم؟ تلاش ما باید این باشه که تا میتونیم اجتماعاتمون، ارتباطاتمون رو همینجوری گلستان بکنیم و بهش کنیم. این بهش همون مفهوم این هستش که لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، این معنی او هستش. خب عرض کردم مگر خدای عزوجل نمیفرماید به گفتاری دم نزند جز آن که نزد او رقیب حاضر باشد؟ این آیه قرآن، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ انسان یک کلمه حرف نمیزنه مگر اینکه در نزد او به اصطلاح رقیبی باشه حاضر، یعنی فرشته مینویسه. تمام کلمات مؤمنی همین که از دهنش خارج نوشته میشه، ضبط میشه که چی گفته. مگه اینو خدا نمیگه؟ پس چطور اینور امام صادق علیه السلام میفرماید، شما به حضرت عرض میکنه، میگه مگه خدا اینو نمیگه؟ چطور شما ای امام صادق میگید که فرشته ها میگذارن میرن؟ بعد حضرت اینگونه جواب میده، حضرت فرمود ای اسحاق، اگر نگهبانان نشنوند خدای عالم السر بشنود و ببیند. خدا که هست، ما بعضی وقتا دوست نداریم هیچ کس باشه، اما خدا هست میشنوه. ما دوست داریم، ما خیلی وقتا دوست داریم کارامونو هیچ کس غیر از خدا ندونه جلو هیچ کس، چون با خدا یه رابطه دیگه انسان داره، با اصل خودش و حقیقت خودش رابطه دیگه داره. اگه شرمندگی هم داره جلو خدا، شرمندگیش قابل تحمل تر هستش تا جلو هر کس دیگه. جلو هر موجود دیگری. برابر این خداوند به احترام مؤمن توی وضعیت‌های خاصی به فرشته‌ها میگه رها کنید مؤمن رو، برید. اینا حرف خصوصی دارن میخوان با هم بزنن، پیش مؤمنین وای نستید. خود فرشته‌ها با هم این حساب رو میکنن. عرض کنم خدمتتون که اگر مؤمنین اجتماعی میکنن، نجوایی دارن، رهاشون میکنن، کار خصوصی دارن، رهاشون میکنن. حتی در روایت داریم امیرالمومنین علیه السلام برای قضای حاجت که میخواستن برن، فرشته‌ها خواهش میکردن که برای موقع قضا حاجت من خجالت بکشم، همراه من هیچ فرشته‌ای نیاد. هر جا که مؤمن خجالت بکشه که کسی همراهش باشه، به هر حال خداوند تبارک و تعالی این اراده مؤمن رو تحقق میده. این عظمت مؤمن هستش. ببینید خداوند چگونه با مؤمن رفتار میکنه. خودمون رو دست کم نباید بگیریم، انشاءالله باید روح ایمان رو در خودمون زنده بکنیم، تقویت بکنیم روح ایمان رو، تا به این لطافت ها و ظرافت ها برسیم و ازش لذت ببریم. این صلوات خط بفرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
من دو روایت دیگه بخونم. این دو روایتی که از امام صادق علیه السلام هست، فرمود با یکدیگر مصافحه کنید، زیرا مصافحه کینه را میبرد. یعنی همین دست دادن به هم دیگه، این باعث میشه کینه از دلهای شما بره. و روایت آخر از پیغمبر هست، یعنی از امام صادق علیه السلام هست، در مورد پیامبر فرمود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم:
اللهم صل على محمد و آل محمد.
به حذیفه برخورد و دستش را برای مصافحه دراز کرد. پیامبر همیشه اینجور بودن که هم برای سلام سبقت میگرفتن، هم برای دست دادن دست رو زودتر دراز میکردن. حذیفه دست خود را باز گرفت، این دست رو کشید. پیغمبر دستش رو برد که دست بده، این دست رو پس زد، دستش رو کشید عقب، پیغمبر دست نداد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ای حذیفه، من دست به سوی تو دراز کردم و تو دست خود را از من باز گرفتی؟ حذیفه عرض کرد: یا رسول الله، به دست شما شوق و رغبت است، ولی من جنب بودم و دوست نداشتم دستم با جنابت به دست شما رسد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: مگر نمیدانی که چون دو مسلمان به هم برخورند و مصافحه کنند، گناهانشان مانند برگ درخت بریزد. یعنی این ملاحظه لازم نبود بکنی، همین که دست بدی گناهان چی میشه؟ میریزن. یه روایت دیگه هم جا انداخته بودم، اون هم از امام صادق هست، فرمود مصافحه کردن مؤمن از مصافحه ملائکه بهتر است، چون مقام مؤمن از مقام فرشته بالاتر است. اما دست دادن شما ها از دست دادن فرشته ها هم بالاتر است. خب جلسه بعد در مورد خود مهرورزی مقدار صحبت خواهیم کرد و در مورد معانقه کردن، یعنی همدیگر را در آغوش کشیدن. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.